بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه مرحوم شهید ثانی و محقق ثانی در حیوان متولد از کلب و شاد حکم به حرمت کردند. البته اون حکم به حرمت رو مام کردیم علل قاعده، ولی یه توفیقی حرف ما نمیزنیم. در فقه حکم میکنیم به حلیت، برای این که لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه. خب اسم این حیوان هم که تو کتاب برده نشده، پس محکوم به حلیته. اگر علل، چون اصول اصلا همین جور قانونا، اصولیین یه قانونی رو وضع میکنن، اون وقت هر چی برخلافش دلیل داشتیم از اون قانون دست برمیدارن. الان طبق قانون اصاله عدم تزکیه این حیوان باید محکوم به حرمت باشه، اما چون دلیل شرعی داریم بر حلیتش، از این حکم علل قاعده دست برمی‌داریم. لذا در فقه ما قائل به حلیتیم، ولی مرحوم شهید ثانی و مرحوم محقق ثانی در فقه هم آمدن حکم به حرمت کردن. 4 وجه برای این حکم به حرمت گفته شده. ایشون تمام 4 وجه رد میکنن، که وجه 4مش اینه. آمدن گفتن احل لکم الطیبات، حلیت رفته رو طیب. طیب هم امر وجودیه، یعنی یستلذ و به نفس، یعنی من باید یقین کنم این یستلذ و به نفس تا حلال باشه. خب من که یقین ندارم این حیوان متولد طیبه، یستلذ و نفسه، پس چون احراز نکردم استلذاذ و طیب بودن رو، پس حلال نی، محکوم به حرمته. این دلیل 4 میشه. ایشون این رو هم جواب دادن، هم جواب نقضی و هم جواب حلی. اگه در اون آیه حلیت رفته روی امر وجودی، خب در آیه دیگه هم حرمت رفته رو امر وجودی. یحرم علیهم الخبائث، خبیث حرامه. خب من نمیدونم این حیوان خبیثه یا نه، پس حرام نی. حرم ربی الفواحش، خدا فواحش و کار زشت رو حرام کرده. من نمیدونم خوردن این حیوان کار زشته یا نه، چون نمیدانم پس حلاله. لذا ایشون میگه تعارض تساقطا، یعنی اصل عدم حلیت شما با اصل عدم حرمت ما تعارض تساقطا، طبق ادله براءت حکم به حلیت میکنی. طبق روایتی که میگه لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه، باید حکم به حلیت بکنی. این جواب نقضی. و اما جواب حلی، کی گفت طیب امر وجودیه؟ خب بله، اگه امر وجودی بود حق با شما بود، ولی طیب امر عدمیه. طیب یعنی لا یستقذر، یعنی حیوانی که آدم بدش نیاد، قذارت نداشته باشه. من نمیدونم این قذارت داره یا نه، اصل عدم قذارته. وقتی امر عدمی شد، امر عدمی رو با اصل میشه درستش کرد. پس نتیجتاً با جواب نقضی و جواب حلی هم ثابت کردیم این حیوان حلاله و حکم به حرمتش درست نی. البته با فتدبر ایشون از اون جواب حلی دست برداشتن، نه این حرف درست نی که ما بیان طیب و لا یستقذر معنا کنیم. این بازی با الفاظه. انسان باید چیز طیب رو باید حساب بکنه. طیب امر وجودیه، برش گردونیم به امر عدمی، که این درست نی. پس نتیجتاً فتدبر این جواب حلی رو اشکال میکنه، و الا جواب نقضی به حال خودش باقیه. مون تنبیه ششم. تنبیه ششم استدلال آقای سید نعمت الله جزائری بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه. خب علمای دیگه دلیل های علمی اقامه کردن، ما ردشون کردیم، اما استدلال ایشون علمی نی. یه صورت حق به جانب ایشون به خودش گرفته، و با این صورت حق به جانب میخواد بگه مشتبهات الحرمه محکوم به حلیت. با این بیان میگه آیا من روز قیامت میشه اینجوری نگردارن؟ به حالی که اینجوری نی. روز قیامت به من میگن چیکار کردی تو دنیا؟ میگم خدایا به دستور معصومین عمل کردم، احکام معلومه رو حمل عمل کردم، اگر یه جایی هم شبهه بود در اون شبهه هام احتیاط کردم. آیا من اگه این جواب به من بدن، اون وقت به من اهانت میکنن، میگن برو جهنم؟ اما اصولا رسولی که اهل تساهل و تسامح در دینه همش براءت جاری میکنه به اون میگن برو بهش. آیا کسی همچی احتمالی میده؟ هیها، نه خیر اینجوری نی. حالا که اینجوری نی، پس مشتبهات رو باید حکم به حرمتش بکنیم، باید بگیم در مشتبهات فتوا بدیم به وجوب احتیاط، که یجب الاحتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه. اینم استدلال ایشون. ایشون میفرماد این حرف شما اصلا درست نی. اگر کسی میگفت احتیاط حرامه، اگر کسی میگفت احتیاط خوب نیست، خب این حرف شما درست بود. ولی ما که قبلا گفتیم لا شبهت فی حسن الاحتیاط، خب ما که قبلا گفتیم لیس بناکب ان استراتی من سلک سبیل الاحتیاطی، ما که گفتیم احتیاط طریق نجاته، ما قبول داریم رجحان احتیاطو. شما میخواییم بگیم فتوا باید بدیم به وجوب احتیاط، اتفاقا این خلاف احتیاطه. ممکنه این مشتبه الحرمه، همین مثلا توتون، همین توتونی که ما احتمال حرمت میدیم احتمال داره واقعا حلال باشه، اون وقت شما فتوا بدی به وجوب احتیاط با اینکه احتمال داره واقعا حلال باشه، این خودش خلاف احتیاطه. لذا ایشون میفرماد خلاصه در یک صورت امر دائره بین وجوب و حرمته، اگر جواب دادن رو بگیم واجبه طبق اون روایت، در یک صورت دوران امر است بین جواز و حرمت. ایشون میفرماد اگر بگیم فتوا دادن واجبه، خب اینجا این مشتبه الحرمه اگر واقعا احتیاطش واجب باشه یجب الفتوا بالاحتیاط، اما اگه واقعا احتیاطش واجب نباشه یحرم الفتوا بالاحتیاط. میشه دوران امر بین وجوب و حرمت، و در دوران امر بین وجوب و حرمت احتیاط تصور نمیشه. و اما اگر بگیم نه فتوا دادن واجب نیست، این آقا اومده میگه نظر شما راجع به توتون چیه، اینم هیچی نمیگه. خب اگر گفتیم فتوا دادن واجب نیست، اگر واقعا احتیاط واجب باشه این واجب نیست فتوا بده، جایزه، و اگه واجب نباشه حرام فتوا بده. دوران امر است بین وجوب و بین حرمت و جواز، و در اینجا احتیاط به ترکه، یعنی این فتوای به وجوب احتیاط یا جایزه یا حرامه، و در یه همچی جاهایی احتیاطن این شادم ترک فتوا بکنه، اصلا فتوا نده نه به وجوب و نه به براءت. نتیجتا این حرف ایشون درست نی. خب حالا این ازن، خب این آقا اومد سوال کرد از این فقیه که توتون چه حکمی داره، مشتبه الحرمت چه حکمی داره، اینم هیچی نگو، چون بنا شد در قول دوم فتوا دادن واجب نباشه. خب این بنده خدا جاهل چیکار کنه؟ اومده از این عالم استفتا میکنه که مشتبه الحرمه مثل توتان چه حکمی داره، اینم هیچی نمیگه، چون فرضی نیست که فتوا دادن واجب نیست. خب این چه بکنه؟ اینجا جاهل دیگه بابش باب از مسئله عقلیه میشه، یعنی حالا که از فتوا دادن خلاصه مأیوس شد باید حکم به عقلش بکنه. اگر عقلش منتهی شد به قبح عقاب بلا بیان مرتکب توتان میشه، یعنی پیش خودش نشست حساب کرد گفت من نمیدونم این توتون حرامه یا نه، بیانی هم که از طرف شارع نیامده، عقاب بلا بیانم که قبیح، همون دلیلایی که ما آوردیم. اگر این آقای جاهل که از فتوا مأیوس شده عقلش منتهی شد به قبح عقاب بلا بیان، مرتکب این کار میشه. حالا هرچی هم اخباری داد بزنه احتیاط دیگه به درد این نمیخوره، چون عقل مستقلش حکم به براءت کرده. اگر نه عقلش منتهی بشه به وجوب دفع ضرر محتمل، بگه این احتمال حرمت داره و به نتیجه احتمال عقوبت داره، دفع ضرر محتمل هم که واجبه باید دست برداره، این کار رو انجام نده، هرچی هم اصولی داد بزنه براءت. نتیجتا این آقای عوام بعد از مأیوس شدن از فتوا دیگه مسئله میشه مسئله عقلیه، یا عقلش منتهی میشه به قبح عقاب بلا بیان، یا منتهی میشه به دفع ضرر محتمل طبق اون حکم عقلیش عمل عمل میکنه و به وظیفش عمل کرده. هین ازن، حالا که این جاهل مایوس میشه از اینکه این آقا فتوا بده، حالا چه بکنه؟ در مقام عمل یحکم الجاهل به ما حکم به عقلو، دیگه مسئله میشه مسئله عقلیه، چون دیگه از فتوا مایوسه، باید ببینه عقلش چی میگه. خب عقلم حجت الله دیگه، عقلم یکی از حجج شرعیه است، یکی از حجج عقلیه است، باید طبق عقلش عمل کنه. حالا ببینیم عقلش چی میگه. یه وقت عقلش منتهی میشه به قبح عقاب بلا بیان، ان التفته، این جاهل یک وقت التفات به این جهت پیدا میکنه که عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه و فرضی نیست که این توتونم بیانی برای حرمتش نیامده. لم یکن علیه، یعنی بر این جاهل بعثی نیست که مرتکب این مشتبه بشه. چرا؟ چون عقل مستقلش بهش گفته عقاب بلا بیان قبیحه، برای این توتونم که بیانی نیامده، عقل میگه تو مرتکب این بشو، بر فرضم اگر حرام بشه عقوبت نداره. اینجا براءت جاری میکنه طبق حکم عقل، هرچی هم اخباری فریاد بزنه احتیاط واجبه، دیگه به درد این نمیخوره. و اما علم یلتفت الی، اگر جاهل به این حکم عقلی متوجه نشد، متوجه یه حکم عقلی دیگه شد، کدومه؟ دفع ضرر محتمل. عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، اینم که احتمال حرمت میده و به نتیجه احتمال عقوبت میده. عقل بهش میگه از باب دفع ضرر محتمل اینو انجام نده، احتیاط کن. حالا هرچی اصولی داد بزنه براءت، دیگه به درد این نمیخوره. لذا میفرماد اگر توجه به این حکم عقلی پیدا نکرد، یعنی توجه پیدا کرد به یه حکم عقلی دیگری، محتمل العقاب، احتمال عقوبت داد، کان مجبول، جبلیت، اون فطرت رو میگن مجبول، مشتق از جبلیت و جبلی اون فطرت رو میگن، یعنی اگر احتمال ضرر محتمل داد، کان مفتورن، مجبولن، یعنی فطرتش اقتضا میکنه که ملتزم به ترک بشه. مثل این که مثلا الان شک میکنه این راه رو میخواد بره، نمیدونه این راه درنده داره یا نه. خب عقلش میگه چی؟ عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، تو هم که احتمال میدی درنده ها، چطور عقلش بهش میگه اون راه رو نرو؟ در اینجا هم عقلش میگه حالا که ارتکاب این توتون احتمال عقوبت داره انجام نده. البته این شبه موضوعیه سا، یعنی شبه موضوعیه رو شاهد آورده، لذا ایشون میفرماد عقل به این میگه در این شبهه حکمیه که توتونه، بهش میگه ملتزم شو به ترکش، مثل کسی که این شاهدی که میخواد بیاره شبهه موضوعیه تحریمیه است، مثل کسی که احتمال میدهد در اون راهی که این فیما من طریق بیان اون ماست، یعنی کسی احتمال میده در این طریقی که یورید و سلوکهو میخواد این راه رو بره، یا احتمال سبوان، احتمال درنده میده، چطور عقلش از باب دفع ضرر محتمل میگه از این راه نرو؟ اینجام که این توتون رو احتمال عقوبت دربارش میده، عقلش بهش میگه مرتکب نشو. فلا ینفع، علی کل حال دیگه نه قول اخباری به درد این میخوره نه قول اصولی. اگر حکم عقلی رو اولی رو بگیره، احتیاط اخباری دیگه به دردش نمیخوره. اگه عقل دومی رو بگیره، براءت اصولی دیگه به دردش نمیخوره. علی کل تقدیر، حالا یا اون حکم عقلی یا این حکم عقلی، به هر کدام که متوجه شد دیگه لا ینفع قول الاخباریگی، قول اخباریگی کفایت نمیکنه که میگه عقل یحکم به وجوب الاحتیاط من باب وجوب دفع ضرر محتمل. اخباریگی میگفتن از باب دفع ضرر محتمل باید اینو ترک بکنه، دیگه فایده نداره. این عقلش منتهی شده به اون قاعده که عقاب بلا بیان قبیحه، توتانم که براش بیان نیمده و جاد ارتکابو. حالا هرچی اخباری بگه عقل حاکم است به وجوب دفع ضرر محتمل، دیگه به درد این نمیخوره. ولا قول الاصولی لهو، حالا اگه مگر ذهنش متوجه اون عقل دومی شد که دفع ضرر محتمل واجبه، عقلش بهش میگه اینو ترک بکن، هرچی اصولی بیاد بگه عقاب بلا بیان قبیحه دیگه فایده ای نداره. ولا ینفع قول الاصولی لهو، به این جاهل که بیاد بهش بگه العقلو یحکم و به نفی البعض، چون عقاب بلا بیان قبیحه، عقل حکم میکنه بعثینی ارتکاب این. ایشون میفرماد دیگه نه، اگر حکم عقلی اولی رو بگیره احتیاط اخباری به دردش نمیخوره، اگر حکم عقل دومی رو بگیره براءت اصولی دیگه به دردش نمیخوره. خلاصه آقا ایشون میگه این براءت و احتیاط اینا هیچ رجحانی بر هم ندارن، نه آقایون احتیاطی ها رجحان دارن بر ما، نه ما رجحان داریم بر او، هر دوش احتمالش ها. لذا ما گفتیم احتیاطا ترک بکن، یعنی در این حالی که جایزه ولی بازم خوبه ترک بکنی. لذا ایشون می فرماد با این که بله محل اشتباه دنبال اونه، نفی البعث محل اشتباه، اصولی میگه در مشتبهات بعثی نیست انجام بدی، و بالجمله شک شک دیگه، یعنی اگه شک کردی توتون حلاله یا حرامه لا بعث به، مع الاشتباه اصولیین همینه میگن دیگه، اصولیین میگن مع الاشتباه یعنی نمیدونی توتون حرامه یا حلاله لا بعث به، اگر این عقلش منتهی شده به وجوب دفع ضرر محتمل، این دیگه این حکم اصولی که میگه لا بعث به ارتکاب اندل اشتباه، این دیگه به نفعش نی، یعنی نفعی برای او نداره.
و
شبهه حکمیه نمیدونه توتون حرامه یا نه، مشتبهه. اصولی چی میگه؟ میگه لا بعثه. ایشون میگه این لا بعثه که اصولی میگه اندل اشتباه لا بعثه، این دیگه به درد این نمیخوره. یعنی اگر رفته باشه سراغ حکم عقلی دومی که میگه دفع ضرر محتمل واجبه، این حکم اصولی که میگه اندشک اشتباه یعنی شک، اندشک لا بعثه، این دیگه به درد او نمیخوره. و بالجمله المجتهدون لا ینکرون عمل به احتیاط رو، ایشون میگه این حرف شما وقتی خوبه که مجتهدین منکر عمل به احتیاط بشن، ابدا منکر نیستن، میگن احتیاط خیلی هم خوبه، پس بنابراین این حرف شما به هیچ اصولی ایرادی وارد نمیکنه. ول افتاء به وجوب الاحتیاط من الاخباریین نظیر الافتراء نظیر الافتاء بالبراءه من المجتهدین، میخواد بگه براءت مجتهدین عین احتیاط اخباریینه، هیچ رجحانی نداره، قدر متیقن نداره که بیایم بگیم حتما حتما باید وجوب احتیاط رو بگیریم. افتاء به براءت از مجتهدین ایشون میفرماد هیچ رجحانی نداره، بلکه فتوای به احتیاط از اخباریین مثل افتاء به براءت میمونه از مجتهدین، یعنی هیچ امتیازی نداره. ولا متیقنه، قدر متیقنی نداره که بگیم نه خیر حتما باید وجوب احتیاط رو بگیریم، هر دوش یکسانه، بلکه مفاسد احتیاط کمتر از مفاسد براءت نی. آخه میدونید که پیغمبر فرمود بوئست و علی شریعت سمحت سهله، من یه دین سمحه آوردم یه دین سهله آوردم، باز روایات داره الناس فی سعه، مردم در توسعه هستن، ما اگر بخوایم حکم به احتیاط بکنیم برخلاف شریعت سمحه سهله است، برخلاف توسعه است، چون احتیاط مستلزم زیغه. ایشون میفرماد مفاسد التزام به احتیاط لیست به اقل من مفاسد ارتکاب المشتبه، شما میگه ارتکاب مشتبه مفسده داره، ما میگیم احتیاط هم مفسده داره، پس حق مطلب اینه نیاییم فتوا بدیم به وجوب احتیاط، بگیم آقا به مشتبه الحرمه رسیدی میخوای انجام بده میخوای انجام نده، البته اگه انجام ندی بهتره، بنابراین صحبت رجحانه، صحبت وجوب احتیاط اصلا نی. سما ذکرهو پس این حرفایی که این آقای سید نعمت الله جزائری زدن که چی بود؟ این من بیان اون ماست. ما ذکره من الانکار، کدوم انکار؟ دوتا استفهام انکاری داشت، هل یو جبز و اصای زلو. این دوتا استفهام انکاری که این آقا گفت لم یعلم توجهه الى احد من الاصولیین، یعنی این استفهامای انکاری ایشون اومد منکر براءت شد، متوجه احدی از اصولیین نی. یعنی اگر ما یه اصولی داشتیم که منکر احتیاط بود این حرفایشون متوجه بود، ولی ما یه دونه اصولی هم نداریم که منکر احتیاط باشه. پس این استفهام انکاری ایشون به احدی از اصولیین متوجه نیست. والله العالم و هو الحاکم، حاکم بین ما و شما خدای متعال، که ببینیم روز قیامت ما جهنم بینیم یا شما ها جهنم بینیم. المسئله ثانیه، میدونید کجا هستیم ما؟ مسئله اولا رو تموم کردیم، از روزی که براءت رو شروع کردیم گفتیم ما سه تا شبهه داریم. اگه نظر آقایون باشه اینجوری گفتیم دیگه، ما یه شبهه موضوعی داریم، یه شبهه حکمی. خب شبهه موضوعی که همه میگن براءت، اونو بذاریم کنار، بیام سراغ شبهات حکمیه. شبهات حکمیه سه جوره، یه وقت شبهه حکمیه تحریمیه، یه وقت شبهه حکمیه وجوبیه، یه وقت شبهه حکمیه دائره بین وجوب و حرمت. شبهه حکمیه تحریمیه تعریفش اینه، یعنی پای وجوب تو کار نی. شبهه تحریمیه به شبهه میگن که پای وجوب تو کار نی. مثلا توتون نمیدونم حرامه یا مکروه یا مباح، پای وجوب تو کار نی. شبهه وجوبیه چیه؟ اونی که پای حرمت تو کار نی. نمیدونم این کار واجبه یا مکروه یا مباح، صحبت حرمت می. پس شبهه حکمیه تحریمیه به شبهه میگن که از طرف شارع شک داریم، اما این یک وقت تحریمیه است، یک وقت وجوبیت، یک وقت دائر بینهما. شبهه تحریمیه به شبهه میگن که احتمال وجوب درش نیست، مثل همین توتون که نمیدونم مکروه یا مباح یا حرامه. شبهه وجوبیه به شبهه میگن که پای حرمت تو کار نی، یعنی نمیدونم این واجبه یا مکروه یا مباح. قسم سوم دائر بینهماست، نمیدونم این کار واجبه یا حرامه، مثلا دفن میت منافق، نمیدونم مثل دفن مسلمونا واجبه یا مثل دفن کفار حرامه. ما فعلا چی رو داریم میخونیم؟ شبهه حکمیه تحریمیه، و خود این سه تا مسئله داره. دقت کردین؟ شبهه حکمیه تحریمیه خودش سه تا مسئله داره. چرا؟ برای اینکه منشأ این شبهه یا عدم و نص، یا اجمال و نص، یا تعارض و نص. ما یه قسمش خوندیم، یعنی شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شبهه عدم و نص، مثل همین توتون. نمیدونم توتون حرامه یا نه. چرا؟ برای اینکه شارع چیزی نگفته. خب این تموم شد، حالا میخوام چی بخونی؟ شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شبهه اجمال و نص. اون مسئله اولا این بود، شک در حرمت داشتم برای اینکه شارع چیزی نگفته بود. امروز که میخوام بخونیم اینم شک در حرمت دارم، اما به خاطر اینکه شارع مجمل حرف زده، در قبلی حرفی نزده بود که توتون حرامه یا حلال، من شک داشتم. امروزی که میخوایم بخونیم اینم شبهه تحریمیه است، شک در حرمت دارم، اما به خاطر اینکه شارع مجمل حرف زده. سومیش هم شنبه انشاءالله میخونیم، یعنی منشأ شبهه تعارض و نسینه. پس خلاصه ما شروع کردیم روز اول به شبهه حکمیه تحریمیه. این شبهه حکمیه تحریمیه منشأش یا عدم و نص که تا الان خوندیم، یا منشأش اجمال و نص که الان میخونیم، یا منشأش تعارض و نصینه که شنبه میخونیم. اون وقت اونا که تموم شد یه شنبه چی رو شروع میکنیم؟ شبهات وجوبیه. دقت کردین؟ یعنی ما یک شنبه انشاءالله شبهه حکمیه وجوبیه رو میخونی. پس ما هنوز تو شبهه حکمیه تحریمی هستیم. این سه تا مسئله داره، منشأش عدم النفس، خوندیم از ثانی المسئله تو ثانیه، شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شبهه اجمال النفس. لذا میفرماد المسئله تو ثانیه کدومه؟ اونجایی که اذا کان دبران حکم فعل بین الحرمت و غیر الوجوب، چون شبهات تحریمیه اونی که پای وجوب تو کار نباشه، یا حرامه یا مکروهه یا مباهه، منتها این شبهه حکمیه تحریمیه یک وقت از جهت عدم النص من شبهه داشتم، یک وقت از جهت اجمال النص. پس میخوام چی بخونیم؟ یه چیزی رو من شک دارم حرامه یا حلاله، چرا؟ برای اینکه شارع مجمل گفته. تا حالا میگفتیم شک در حرمت دارم برای اینکه شارع چیزی نگفته. حالا میخوام بخونیم یه جایی رو که شک در حرمت دارم به خاطر اینکه شارع گفته اما مجمل گفته. مثلا صيغ، اولا عنایت بفرمایید، صيغه نهی و مشهور میگن ظهور در حرمت داره، لا تفعل ظهور در حرمت داره مگر قرینه داشته باشیم بر عدم حرمتش، و الا صيغه همون طوری که صيغه افعل ظهور در وجوب داره، صيغه لا تفعل ظهور در حرمت داره. حرف حسابی هم همینه. ولی بعضیا آمدن گفتن نه، مشترک است بین حرمت و کراهت. بعضیا عقیدهشون اینه که صيغه لا تفعل مشترک لفظیه، یعنی یه بار وضع شده برای حرمت، یه بار وضع شده برای کراهت. ما این اجمالی که میخوایم بحث بکنیم روی این مذهب دومیه، یعنی یه لا تفعل به دست ما رسیده رو قول دوم، ما نمیدونیم لا تفعل حرمتیه یا لا تفعل کراهتی، ولی رو قول مشهور که لا تفعل حرمته. نه اون بحث ما نی. ما اگر بخوایم بحث امروز رو شروع بکنیم و بگیم حکم مجمله، رو قول این آقایون که میان میگن صیغه افعل هیئت لا تفعل مشترک است بین حرمت و کراهت، حالا ما یه لا تفعلی به دستمون رسیده، میگه این کارو نکن. حالا نمیدونیم نکنه تحریمیه یا نکنه کراهتیه. میشه چی؟ شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شبهه اجمال النص. مثلا لا تأکل جنوبن، ما تو روایات داریم لا تأکل جنوبن. خب رو قول این آقایون که صیغه هیئت لا تفعلو میگن مشترک است بین حرمت و کراهت، حالا من نمیدونم این لا تأکل تحریمیه یا حکم یا کراهیه. میشه چی؟ یعنی غذا خوردن در حال جنابت نمیدونم حرامه یا نه. چرا نمیدونم حرامه یا نه؟ برای اینکه شارع گفته لا تأکل جنوبن و لا تأکل مشترک است بین حرمت و کراهت، لذا من به شک افتادم. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد که اما این اجمال النص، اما به ان یکون الدال علی متعلق الحکم، اون لفظ دال علی الحکم، دفت دال علی الحکم، لا تأکل جنوبن، ایشون میفرماد اجمال از این جهته که اون لفظ دال بر حکم، یعنی لا تأکل که به ما میگه جنابت، حال جنابت چیزی نخور، این لفظ لا تفعلی که دلالت داره بر یه حکمی، این یکون و مجملن، مثالش نهی مجرد از قرینه، یعنی قرینه هم در بین نداری، میگه لا تفعل، این نهی مجرد از قرینه میشه مجمل اذا قلنا، یعنی بنابر مذهب غیر مشهور، چون مشهور عقیدهشون اینه اشتراکهی، میگن نهی مشترک لفظی، مشترک لفظی معناش اینه، یعنی لا تفعلو یه بار برای حرمت وضع کردن، یه بار برای کراهت. بنابر قول غیر مشهور که صیغه نهیو میگن مشترک لفظیست بین حرمت و کراهت، اینجا میشه شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شبهه اجمال النص. مثالش هم همین لا تأکل جنوبن. حالا بنابر قول غیر مشهور من نمیدونم آیا از اون لا تأکلای حرامیه یا کراهیه، میشه شبهتون حکمیتون تحریمیه منشأ شبهه اجمال النص. اجمال در حکم، حکم کدومه؟ لا تأکل. یه وقت اجمال در متعلق حکمه، اینی که مثال زدیم اجمال در خود حکم بود، یعنی این لفظ دال بر حکم لا تفعل این اجمال داشت. حالا میخوام یه خود نگه، نه اجمال در متعلق حکمه، متعلق یعنی موضوع، متعلق حکم مجمله. متعلق حکم یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که این حکم بهش تعلق گرفته، یعنی از نظر خود حکم اجمال نی. اولی چی بود؟ اجمال در خود حکم بود، مثل لا تکو. اینی که الان میخوام بخونیم اجمال در حکم نی، در متعلق حکم اجماله، یعنی حکم مبینه مجمل نی، اما اون چیزی که این حکم به او تعلق گرفته اون اجمال داره. مثل چی؟ یحرم الغنا. این بحث غنا را آقا یه باریشون اینجا به عنوان شک در تکلیف مطرح میکنه، یه بارم اواخر صفحه 262 به عنوان شک در مکلف و به مطرح میکنه. فعلا این روایت رو حالا یا شک در تکلیف یا شک در مکلف و به، فعلا به اونش کاری نداشته باشی. یحرمش که اجمال نداره، در اون قبلی لفظ دال بر حکممون اجمال داشت، در اینجا که دیگه اجمال نداره. یحرمو نسته در حرمته، متعلقش اجمال داره، یعنی غنا. چرا؟ برای اینکه بعضیا گفتن غنا صوت مطربه، یعنی اون صوتی که آدم رو به طرب بیاره. بعضیا گفتن صوت مرجعه، اون صدایی که چهچه بزنه تو گلوش بغلتونه، که ما میگیم مثلا فلانی چهچه میزنه. خب بعضیا گفتن غنا صوت مطربه، بعضیا گفتن غنا صوت مطرب مرجعه، اکثر اون دوتا اقله. یعنی بعضیا گفتن غنا معناش صوت مطرب تنهاست، بعضیا گفتن مرجع تنها، بعضیا گفتن اون صوتی که هم مطرب باشه و هم مرجع باشه اون غناست. پس بنابری شد مجمع. ببینید لفظ داله بر حکممون اجمال نداره، یحرموز، اما متعلقش یحرم الغنا، اون چیزی که این حکم به او تعلق گرفته که بهش موضوع هم میگن، اون غنا میشه موضوع، یحرمو میشه حکم، موضوع و متعلق یکیه. حالا ایشون میفرمان یه وقت اجمال از این فرقی نمیکنه. خلاصه ایشون میگه چه اجمال از ناحیه لفظ دال بر حکم باشه، چه اجمال از ناحیه متعلق باشه، در اینجا که شبهه حکمیه تحریمیه است، منشأ شبهه هم اجمال و نسته، حالا یا اجمال اونجوری یا اجمال اینجوری، ما اینجا هم براعتی هستیم. یعنی همونطوری که در مسئله اولا که منشأ شبهه عدم و نس بود براعتی هستیم، در اینجا هم براعتی هستیم. پس اجمال یه وقت از ناحیه لفظ دال بر حکمه، مثل صیغه افعل، یک وقت نه اون لفظ دال بر متعلق، یه لفظ هم اینجا باشه بد نی، اما به ان یکونه لفظ دال بر متعلق کذالکه، یعنی خود لفظ دال بر حکم اجمال نداره، اما اون لفظی که این حکم به او تعلق گرفته او کذالکه، یعنی اجمال داره. حالا این دو جوره، اینجایی که متعلق مجمله، یه وقت موضوع له رو نمیدونم، مثل همین غنا، موضوع له غنا رو نمیدونم، اجمال از ناحیه جهل به وضعه، نمیدونم غنا برای چی وضع شده. یه وقت نه میدونم موضوع له رو، مراد رو نمیدونم، مثل حرمت علیکم الخمر، خب الخمر رو حرامو، خب حرامون که حکممون اجمال نداره، میمونه خمر. این خمر مجمله، مجمله یعنی چی؟ یعنی اگر سکرشو گرفتیم نمیدونیم آیا حرامه یا حلاله، چون تا سکر ها که یقیناً حرامه، الان که سکرشو گرفتیم خب ببینید موضوع الله خمر روشنه، هممون میدونیم خمر اسم است برای اون مایه‌ای که از ماده قندی مثل انگور و کشمش از اون میگیرن، اما مراد این خمر رو نمیدونیم. آیا این خمری که حرامه آیا غیر مسکرم شامل میشه یا نه؟ پس این خمر غیر مسکر شبهتون، حکمیتون، تحریمیه، منشأ شبهه، اجمال و نه، اما نه اجمال در حکم، اجمال در متعلق، اونم نه به خاطر اینکه موضوع لو نمیدونم، به خاطر اینکه مراد از هم رو نمیدونم. خلاصه آقا اجمال از هر راهی باشه، چه از راه لفظ دال بر حکم، چه از راه متعلق حکم، متعلقش هم چه از ناحیه اجمالش از ناحیه جهل به موضوع له باشه یا از ناحیه جهل به مراد باشه، تمام اینا میشه شبهه حکمیه تحریمیه، منشأ شبهه اجمال و نص و ما براءتی هستیم.
دو تا
مثال زدیم. دیگه یکی موضوع له رو نمیدونیم، یه اجمال داره مثل غنا که نمیدونیم برای چی وضع شده، مطرب فقط، مرجع فقط یا هر دو. این مثال اون. خم میدونیم موضوع لهشو، اینم مثل او لفظ متعلق مجمله، اما اجمالش برای چیه؟ برای اینکه مرادو نمیدونیم. میدونیم خمر برای چی وضع شده، اما مراد از این خمری که حرامه آیا غیر مسکر هم شامل میشه یا نه، اجمال از این جهته. پس یه تا مثال زدیم، یه مثال برای اینکه اجمال در حکم بود مثل همون لا تاکل جنوبم، دو تا مثال هم دادیم برای این که اجمال در متعلق حکمه. یک وقت اجمال به اینه که لفظ دال بر متعلق حکم مجمله، حالا سوا یعنی حکم مجمل نیستا، خود حکم مبینه، متعلق حکم مجمله. اینجایی که متعلق حکم مجمله، سوا اون کانل اجمال فی وضعهی، یعنی موضوع اون له رو برا مجمله مثل قنا، بنابراین که مجمل باشه، این همه مثال فرضیه، بنابراین که قنا بگیم مجمله، نمیدونیم مطرب تنهاست، ببینیم موضوع له رو نمیدونیم، اینجا اجمال در متعلقه، برای اینکه جاهلیم به موضوع له، نمیدونیم قنا رو وضع کردن برای مطرب تنها، برای مرجع تنها یا برای اکثر، یعنی مطرب مرجع. پس اجمال در متعلق حکمه، حکم مبینه، متعلق مجمله، اجمالش هم از ناحیه جهل به موضوع له، وضع اون متعلق رو نمیدونم، مثل قنا اذا قلنا، اگر قائل بشیم مجمله و الا مجمل نیست قنا. از کدیم اواخره صفحه 262 این بحث قنا دوباره اونجا مطرح میشه، اگر قائل شدیم که قنا موضوع لهش مجمله بین دو تا اقل و یک اکثر، مطرب تنها، مرجب تنها، اکثر یعنی هر دو، ایشون میفرمان اگر این قائل شدیم به این که مجمله، اون وقت اینجا چی شبهه حکمیه میشه؟ اکثرش که یقینا حرامه. اگر یه نفر غنا صداش هم مطربه هم مرجعه، این که یقینا حرامه، کجاش مشکوکه؟ تک تکش. یعنی الان یه نفر داره میخونه فقط قلقل میکنه تو گلوش، ترجیح، یا نه میخونه طرب میاره، این میشه مشکوک. اونجایی که اکثره که مشکوک نی، اونجایی که هم مطربه و هم مرجعه اون که قطعا حرامه، اما تک تکش چی؟ این میشه شبهه حکمیه تحریمیه. نمیدونم آیا این صدای مرجعه تنها حرام هست یا نه. چرا نمیدونم حرامه؟ برای اینکه قنا مجمله، در اینجا میشه شبهه حکمیه تحریمیه، منشأ شبهه اجمال لفظ متعلق حد. فیکون المشکوک فی کونه غناء محتمل الحرمه، محتمله بخونید که بشه خبر یکونو، المشکوک فی کونه غناء، این اسم یکونوس، محتمله میشه خبر یکون، فیکون مشکوک کونه غناء محتمل الحرمه. کدوم مشکوکش؟ تک تک، یعنی مطرب تنها، مرجع تنها، اون مشکوک القناست، و الا اگر مطرب و مرجع باشه که مشکوک القنانی. کدامه که مشکوک و کونه قناعن؟ اونجایی که محتمل الحرمه است، یعنی طرب تنها، ترجیع تنها. اینجا اشکال، اینجا اجمال در متعلق، اونم به خاطر جهل به وقت. یه وقت نه، امکان الاجماع فی المراد، یعنی موضوع له رو میدونم، میدونم خمر برای چی وضع شده. خمر وضع شده برای اون مایه‌ای که از اون ماده قندی میگیرن، حالا کشمش باشه یا انگور باشه. اینجا خمر رو میدونم موضوع لهو، اما نمیدانم آیا این خمر شامل خمر غیر مسکرم میشه یا فقط خمر مسکر رو میگیره. امکان الاجمال سل مرادمه، یعنی به موضوع له جهل ندارم، اجمال و جهلم در مراد از اون لفظ متعلقه. کما اذا شک فی شمول الخمر للخمر الغیر المسکر، میدونم موضوع له خمر چیه. شارع گفته یحرم الخمر، یحرمو که مبینه، خمرم موضوع لهش مبینه، ولی من نمیدانم این خمر آیا فقط خمر مسکر رو میگیره، چون میشه آدم اسکارشو بگیره با یه فرمول های شیمیایی، انسان اسکار اینه گرفته. خمر هست ولی سوک نداره. آیا الخمر و حرامون شامل این خمر غیر مسکرم میشه یا نمیشه؟ میشه چی؟ شبهتون حکمیه تحریمیه منشأ شبهه اجمال و نص در متعلق هود، اونم به خاطر اینکه مراد کما اذا شک فی شمول الخمر للخمر غیر المسکر و اون که نتیجهشه. خم که پوشوندن نیمعنا، خم نتیجهش اینه، یعنی اون خماره دیگه، یعنی اون ماده قندی که گرفته شده انسان بخونه خمار میاره، عقل انسان رو میپوشونه. میخوام شبهت اینشو بکنیم ما. حالا اگر این خم رو ما سوکشو گرفتیم دیگه عقل رو نمیپوشونه که، اون موقع که سوکر داره عقل رو میپوشونه. حالا نمیدانیم آیا این خمری که عقل رو میپوشونه حرامه، آیا عقلم نپوشونه حرامه، آیا غیر مسکرش هم حرامه. میشه شبهتون حکمیه تحریمیه منشأ اجمال. البته این عنایت بکنید، میدونید که ما دو جور دلیل داریم، دلیل لفظی، دلیل لبی. دلیل لبی یعنی دلیلی که پای لفظ تو کار نیست، اجماع. اجمع العلماء که خمر حرامه. این میگن چه دلیلی؟ دلیل لبی. اینی که ایشون میگه در صورتی است که دلیل خمر لبی باشه، یعنی اگر حرمت خمر با اجماع ثابت شده باشه، چون دلیل لبی باید قدر متیقنشو گره. فرض بکنیم اجمع العلماء که خمر حرامه، پس ما الان دلیل لبی داریم بر حرمت خمر، اون وقت دلیل لبی مجمله. مجمل قانونش چیه؟ بعد قدر متیقنشو بگیری. پس الخمر و حرامون قدر متیقنش اونجاییست که مسکر باشه. حالا این که غیر مسکر شک دارم آیا اینم حرامه یا نه، ولی اینجوری نیست. دلیل حرمت خمر لفظیه، حرمت علیکم الخمر آیه قرآنه، و لفظ اطلاق داره. لفظ که میگه حرمت علیکم الخمر اطلاق داره، ادله لفظیه عموم داره، اطلاق داره. وقتی آیه میگه خمر حرامه، شما سکرش هم بگیری حرامه. پس کی میشه مجمل؟ اون موقع که دلیل حرمتش لبی باشه، یعنی اطلاقی نداشته باشین. قرار این همه مثالای فرضیه. این که ما میگیم الان خمر رو اگه سکرشو گرفتیم شک میکنیم حرامه یا نه، به شرط این که دلیل حرمت اجماع باشه، چون اگر دلیل حرمت اجماع بود باید قدر متیقنشو بگیریم. قدر متیقنش خمر مسکره، اون وقت غیر مسکرش میشه مشکوک، ولی اینجوری نیست. برای اینکه دلیل حرمت خم لفظیه و لفظ اطلاق داره، حرمت علیکم الخم به ما میگه خم حرامه، سکرش هم که بگیری حرامه. پس کی میشه شبه؟ بنابر اینکه دلیل لبی باشه. عنایت بفرمایید، این همین مثال فرضیه. با ایشون میفرماد یه جا دیگه هم شبهه حکمیه تحریمیه منشأ شبه اجمال اینجاست که شک داریم این الخمر و حرامون آیا شامل خمر غیر مسکرم میشه یا نه، اذا کانت دلیل لبی. یا ایشون این عبارت رو نمیگه، با من این عبارت رو اینجا در میارم. کی این شبه میشه؟ اذا کانت دلیل حرمت خم لبیه، یعنی اگر دلیل حرمت خم اجماع باشه، اجماع هم بعد قدر متیقنش گرفت، قدر متیقنش خمر مسکره، اون وقت خمر غیر مسکر میشه شبهه. ولی نه، ما دلیل لفظی داریم. این لم یکن همون اذا کانه است که من میگم. ایشون میگه این فرد وقتی درسته که اطلاقی نباشه، که یؤخذ به، یعنی دلیل لفظی نداشته باشیم، یعنی دلیل لبی داشته باشیم. پس ما این که این خمری که سکرشو گرفتیم اومدیم گفتیم شبهه است، بنابر این که دلیل لفظی اطلاقی نداشته باشیم، یعنی دلیل حرمتش لبی باشه، اونجاست که اگر سکرشو بگیریم شک پیدا میشه. و ما که دلیل لفظی بر حرمت داریم، خمر و سکرش هم که بگیریم حرامه، هیچ شبهه هم نداره.
ولم يكن هناك الا بيوت
الذكر. شباب چه اشکالتون؟ بله اجمال و نص دیگه، یعنی الان خمری که مجمله برای ما، ولی کی مجمله؟ اذا کان دلیله لبیه، و الا اگه لفظی باشه که اجمال نداره، و لفظی هم هست. میخوام بگم این مثال فرضیه، اگر لفظی نباشه مشتبهه مجمله، و الا دلیل حرمت خم لفظه، حرمت علیکم الخم. این حرمت علیکم الخم، این لفظ اطلاق داره، میگه خمر حرامه، متخذه از انگور حرامه. حالا میخواد سکرم داشته باشه، میخواد نداشته باشه، پس کی مشتبهه؟ اون موقع که دلیل حرمتش لبی باشه، و الا اگر دلیل حرمتش لفظی باشه مشتبه نی. خمری هم که سکرشو بگیرن به مقتضای اطلاق حرمت علیکم الخم مشغوله، به حساب مشمول حرمت میشه. ببینید آقا، ما میگیم شک داریم، این الخمر و حرامون شک داریم که خمر غیر مسکرم میگیره یا نه. که اذا کان دلیل حرمت او لبیا، اذا کان حرمت او لبیا یعنی چی؟ یعنی لم یکن اطلاق لفظی، یعنی دلیل لفظی نباشه، و الا اگر دلیل لفظی باشه مشتبه نی. یعنی همین خمری هم که سکرشو گرفتین همینم هم حرامه. پس ما کی میگیم مشتبهه؟ خوب عنایت کنین، ما الان میگیم این خمری که سکرشو گرفتیم شک داریم حرامه یا حلال. کی شک داریم؟ اون موقع که دلیل حرمت خمر لبی باشه. چرا؟ چون اگر دلیل لبی شد قدر متیقنشو میگیرم، اجماع داریم بر حرمت خمر، قدر متیقنش خمر مسکره، خمر غیر مسکر میشه مشتبه. اما اینا کیه؟ همه فرضیه. این در موقعش که دلیل حرمت خمر لبی باشه، یعنی اطلاق لفظی نداشته باشیم، و الا یقیناً حرامه. چرا؟ برای این که حرمت علیکم الخم لفظه، میگه متخذ از انگور حرامه مطلقا، میخواد مسکر باشه میخواد نباشه. خلاصی میخوام عرض بکنم، این که ایشون میگه شک داریم که این خمر حرامه یا غیر حرام، کدوم خمر؟ خمری که سکرشو گرفتیم، این شبهه میشه اون موقعی که دلیل حرمت خمر لبی باشه، دلیل لفظی مطلق نداشته باشه، شبهه مال اون موقع. و الا اگر دلیل حرمت خمر لفظی باشه که لفظی هم هست، به ما میگه خمر حرامه و لفظ اطلاق داره، خمر غیر مسکر رو هم حرام میکنه، دیگه فای شبهه تو کار نی. این دو خطم بخونیم که دیگه سر مطلب برسیم. ایشون میفرماد الحکم فی ذلک کله، در تمام این اقسام مجمل، چه اجمال در حکم، چه اجمال در متعلق، متعلقش هم چه اجمال از ناحیه جهل به وعد، چه اجمال از ناحیه مراد، در تمام این موارد ما براعتی هستیم، در تمام این موارد هم اخباریین احتیاطی هستن. یعنی هر کسی که در مسئله عدم و نفس براعتی بود، اونجایی که منشأ شبه عدم و نفس بود، اینجام که منشأ شبه اجمال و نفس براعتیه، و هر کس در اونجا احتیاطی بود در اینجام احتیاطیه. لذا می فرماد الحکم فی ذلک کله، چند تا مثال دادیم، سه تا با، اجمال در حکم، اجمال در متعلق حکم که اینم دو تا مثال داشت، اجمال در متعلق یه وقت به خاطر جهل به موضوع بود، یه وقت به خاطر جهل به مراد بود. هر سه قسمش حکم در شبهه تحریمیهی که منشأ شبهه اجمال و نسه، چه مثال اول، چه مثال دوم، چه مثال سوم، حکم در این مسئله همون حکم مسئله اولاد، همون ادلهی که از طرفین یعنی اصولی و اخباری در اونجا جاری میشد در اینجام جاریه. پس نتیجتا ما اونجا براعتی بودیم، اینجام براعتی هستیم. نمیدونم این خمر غیر مسکر حرام یا نه، براعت. نمیدونم این صوت مطرب تنها حرام یا نه، براعت. نمیدونم اکل در حال جنابت حرام یا نه، براعت. ولی آقایون اخباری تمام اینا رو میگن احتیاط. حالا یه دو کلمه دیگه هم بخونیم که برسیم سر مسئله سوم. ما این قبلی که خوندیم الان چی بود؟ این دو قسم اجمال در متعلق بود. متعلق یعنی موضوع، یعنی موضوع مجمل بود، خب که اجمال ندار. صاحب وسائل خیال کرده موضوع یعنی شبهه موضوعیه. ببینین گاهی از اوقات این کلمات باعث اشتباه میشه. صاحب وسائل بعدن میخونیم عبارتشو، ایشون آمده میگه اینا از بحث ما خارجه، اینا شبهات موضوعیه است، با حال اینکه شبهات حکمیت. حالا چرا این اشتباه کرده؟ نه اینکه ما میگیم اجمال در متعلقه، متعلقم یعنی موضوع. پس در این دوتا مثال آخری اجمال در موضوعه، وقت اون خیال کرده شبهه موضوعیه است، آمده گفته اینه اصلا نزاع خارجه، آمده گفته اینجاها همه شبهه موضوعیه است و شبهه موضوعیه از محل نزاع خارجه، همه قائله. وقت میگیم اشتباه میکنی، اینه به شبهه موضوعیه نمیگن، شبهه در موضوعه، نه که شبهه موضوعیت. پس نتیجتا این توهم آقای صاحب وسائل باطله. بعضیا توهم کردن گفتن اجمال اگر در متعلق حکم بود، یعنی در موضوع حکم بود، مثل قنا یا مثل اون شرب خمر غیر مسکر، خیال کرده اجمال در اینجاها داخلا فی شبهت الموضوعیت. به جای شبهه موضوعی میگه طریق حکم. صاحب وسائل به جای شبهه موضوعیه همیشه میگه شبهه در طریق حکم. این آقا خیال کرده اینا شبهه در طریق حکمه، یعنی خیال کرده اینا شبهه موضوعیه است و حال اون که اینا شبهه حکمیه است. انشاءالله دیگه تا شنبه.